برنامه نور تقدیمتون کردیم و این برنامه هم ساعت 21:10 بازپخش خواهد شد. به ساعت 6:30 رسیدیم. دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه مکارم خوبان رو بشنوید که اختصاص داره به نکته های اخلاقی مرحوم آیت الله شب زنده‌دار با موضوع حیات معنوی و حیات اجتماعی انسان.
ای دل اگر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. کلام در اطراف حیات و زندگی و مرگ و موت زندگی بود. برای انسان یک حیات فردی هست و اون حیات فردی به دو قسم تقسیم می شود: حیات فردی مادی و حیات فردی معنوی، و یک حیات دیگر داریم، حیات اجتماعی، کما این که مرگ دیگری هم هست به نام مرگ اجتماعی. بحث راجع به حیات مادی و معنوی فعلا تمام هست. برای این که حسن خاتمه ای نسبت به حیات معنوی داشته باشیم، باز چند جمله از سخنان حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 220 که در ذیل آیه شریفه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، در اونجا حضرت سخنان بسیار ارزنده ای بیان فرموده اند. یک قسمت از سخنان حضرت در اونجا عرض می کنیم که در همه ما انشاءالله نورانیتی باز ایجاد بکند. حضرت پس از آنی که مطالب بسیار بلندی در شرح حال افرادی که شایسته مقام وعظ و نصیحت دیگران هستند بیان فرموده است، سخنشون به اینجا رسیده. می فرماید فلو مسلتهم لعقلک فی مقاومهم المحموده و مجالسهم المشهوده. اگر اونها را در برابر عقل خودت مجسم بکنی، مجلس اونها، مقام‌های پسندیده اونها، اون مجالسی که مشهود ملائکه هست و فرشتگان رحمت ناظر اون مجالس هستند، اگه اون مجالس را در برابر خودت مجسم بکنی، این مجالسی که اینجا منظور حضرت هست ممکن هست مجالس موعظه منظورشون باشد، اون مجالسی که برای نصیحت و تربیت معنوی تشکیل میشه در محیط اسلام، به قرینه این که فرموده اند و مجالسه مل مشهوده. مشهود یعنی میبینید در برابر چشمتون قرار میگیره، یا این که نه، این مجالس اون حالاتی هست که در دل شبها و نیمه های شب عشاق الهی دارند، اون مجالس منظور حضرت باشه، به قرینه این که اولش فرموده است فلو مسلتهم لعقلک، یعنی اگر اون حالاتشون را در برابر عقل خودت مجسم بکنی. خب حالا بالاخره یکی از این دو بزمی که اونها دارند، وقد نشرو دواوین اعمالهم، مجسم بکنی اونها را در برابر خودت با خصوصیاتی که اونها برای خودشون تشکیل داده اند. از جمله اونها این هست که دیوان و دفتر عمل خودشون را باز کردند، مشغول محاسبه خودشون هستند. و قد نشرو دواوین اعمالهم و فرغوا لمحاسبه انفسهم، یک جای خلوتی تشکیل داده اند برای اینکه خودشون را بررسی بکنند، حساب خودشون را برسند. الا کل صغیره و کبیره، تمام کارهای کوچک و بزرگ را میخوان بررسی بکنند که یا امر داشته اند اون کارها را انجام بدن ولی کوتاه آمده اند، یا حرام بوده برشون انجام بدن ولی کوتاهی کردند و انجام دادند، و در همین بین به فکر گناهان خودشون که هستند آثار شوم او را متوجه شده اند و وزر و وبالی که بر پشت اونها سنگینی میکنه به نظر گرفته اند، دیدن نمیتونن زیر بار این همه گناه بیرون بیان و تحمل این همه سنگینی گناه را بکنند. وقتی این حالت برشون دست داد، فنشجو نشیجا و تجاوبو نهیبا، صدای گریه اونها بلند میشه، او صدای گریه او میشنود، ناله او بلند میشه، دیگری صدای گریه او میشنود، ناله او بلند میشه. این ممکنه مربوط با همون مجالس موعظه‌ای باشه که حال خوشی به همه دست داده، یا این که نه، مجالس مختلفی که هر کس در خانه هاشون داره ولی حضرت مثل این که یه وحدتی بره اینو حساب کرده، اون ناله اش بلنده، دیگری هم ناله اش بلنده، البته دنباله داره. اینها یک سلسله حیات معنوی و مقامات معنوی هست که نمونه اش جز در اسلام جاهای دیگر کمتر یافت میشه. حالا بحث دیگری که شروع میشود به کمک خداوند عالم، حیات اجتماعی هست. بشر غیر از این حیات مادی و حیات معنوی که دارد، بالاخره با اجتماع همراه است. این یه موضوع وجدانی هست و مسلم که ما با اجتماع همراه هستیم، کما این که روشن هست که بشر و هر موجود دیگری وقتی که دست جمعی شد، یه قدرت دیگری، توانایی دیگری، اثر دیگری بالاخره داره، غیر از اون قدرت و توانایی و اثری که در هنگام فرد بودن و تنها بودنش داره. ما خواه ناخواه تحت تأثیر اجتماع هستیم و نیازهایی بشر داره که بالاخره به برکت اجتماع این نیازها برآورده میشه. خب حالا که اجتماع بالاخره ارزنده هست، اثر داره در فرد، اینه که بحث های اجتماعی، حیات اجتماعی، موت اجتماعی، آیا قرآن مجید راجع به این حیات اجتماعی و موت اجتماعی و مطالب مربوط به حیات اجتماعی چه فرموده است؟ این خیلی ارزنده میشه. حالا از جمله مباحث مقدماتی که در این بحث داریم که خیلی ما البته دنبال این بحث نمیریم، فقط با اشاره رد میشویم، این هست که این که حالا بشر بالاخره در اجتماع هست، آیا این اجتماع برای بشر به میل طبیعی هست، به کشش ذاتی هست؟ یعنی از اولی که آفریده شده در نهاد او، در ساختمان وجود او این کشش قرار داده شده که در طبیعت او میل به اجتماع هست، آیا اینطوره؟ یا این که نه، بشر یک عامل خارجی و اون هم جبر وادارش کرده که تن به اجتماع بده، یعنی میل نداره بلکه طبعش متمایل به انفراد و فرادا زندگی کردن و جدای از دیگران زندگی کردن هست، ولی جبر زندگی مثل همین نیازها، چون نیازمند است و این همه احتیاج ها هست و این جبر خارجی وادارش کرده باشه که تن به اجتماع داده باشه. یا این که نه میل طبیعی هست، نه جبر خارجی اجتماعی مثل همون نیاز و احتیاج هست، بلکه این انتخاب هست، فکر کرده دیده اگه با دیگران همراه باشه زندگیش بهتر هست، برای خاطر راهنمایی عقلی تن به این زندگی داده، ولی جبری هم در کار نیست، میل و کشش مثلا طبیعی هم در کار نیست. این نظرهایی هست که ممکن هست که داده شده باشه که آیا حالا اون هست یا اون هست یا اون. حالا هر کدام که باشه بالاخره این الان اثر خاصی ممکن هست برای ما چندان نداشته باشد، بالاخره ما با اجتماع هستیم، ولی اون مقداری که فرموده اند از بعض آیات شریف استفاده می شود همون نحوه اول هست، یعنی این یک کشش طبیعی است، این یک امر غریزی خدادادی است، بشر را که آفریده اند در نهادش این میل را قرار دادند، مثل سایر غرایزی که خداوند در ما قرار داده، همینطوری که از غریزه ها هم میل به اجتماع است، ولذا از قدیم الایام گفتن بشر مدنیون به طبع است، یعنی طبعا احتیاج به شهر و اجتماع و جمعیت داره. و آیه شریفه ای که در سوره مبارکه حجرات هست که اونجا می فرماید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو. از جمله این که می‌فرماد و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، ما شما را گروه گروه و قبیله قبیله قرار دادیم، یعنی این در اساس جعل ما، در اساسی که ما قرار دادیم و خلقت کردیم، این مربوط به جهت تکوینی شما هست، مربوط به جهت خلقت شما هست، از این خلقت ما هست، این رقمی ما شما را این رقم خلقت کردیم و در شما این میل را قرار دادیم که با هم باشید، شعبه شعبه باشید، گروه گروه باشید، طایفه طایفه باشید، میل خلاصه به همدیگر داشته باشید. و جعلناکم شعوبا و قبائل، حالا نکتش اینه که نکته اجتماعی داشته باشه، نه نکته کبر و بزرگ منشی و مثلا اون خودش را بالا دست او حساب بکنه، فلان قبیله خودش را بالا دست حساب بکنه، نیست. ضمن این نکته اخلاقی، اما وجعلناکم، ما شما را این رقم قرار دادیم، در خلقت ما، در متن خلقت شما این جعل هست. خب حالا این میل، میل طبیعی، و بشر روی کشش طبیعی مایل شده دست اتحاد و تعاون و اجتماع به هم داده. بحث دیگری که هست که بحث دوم یه مقدار لازم تر هست، این هست که ما اجتماع را که یک نحو ترکیب هست، این چه رقم ترکیب باید حساب بکنیم؟ اجتماع بالاخره ترکیب افراد است. حالا این افراد که ترکیب میشن با هم چه نوع ترکیب هست؟ چون ترکیب اقسامی داره، ترکیب اعتباری، ترکیب سنائی، ترکیب حقیقی. حالا این نظریات مختلفی هست که ارائه شده. اگر قول اول را قائل شدیم، یعنی معتقد شدیم که انسان مثل او شاخه های دانه کبری که کنار هم قرار داده شده باشه، صرف این هست، بیش از این نیست، این اسمش میذاریم اصالت الفرد محض. یعنی ما اصل را، منشأ و ریشه را فرد حساب کردیم و برای اجتماع هیچ اثری قائل نشده، این اصالت الفردی محض است. و اگر قائل به آخر کاری شدیم، قول آخر، که قول آخر میگوید این افراد هیچ کس هیچی نداره، حتی غرایز، ادراکات اولیه، بدیهیات، اینا هیچ نداره، هر چه داره از کجا گرفته؟ از اجتماع گرفته. اگر اینطور گفتیم این اصالت الاجتماعی محض هستیم، یعنی اصل و اساس و ریشه و هر چه هست از ناحیه خود اجتماع، و الا فرد هیچی نداره. و اما اگر نه، اون دو قول اول رو گفتیم، او جمع بین هر دو هست، جمع بین هر دو هست، یعنی هم جهاتی برای فرد معتقد هستیم و هم جهاتی برای اجتماع معتقد هستیم. چیزی که هست در اون جایی که ما معتقد میشیم که ترکیب، ترکیب سنائی هست، مثل قول دویم، مثل پیچ و مهره ها و تشکیلات یکارخانه، اونجا درسته که پشتوانه هم دیگه هستند، اما دیگه در اونجا یه چیز دیگری پیدا نمیشه، یه حقیقت دیگری و یه مرکب دیگری پیدا نمیشه، هرچی خودشون هست. ولی در قول سیوم نه، اجزا که پهلوی هم هستند، در عین حالی که اجزا اجزا هستند، خصوصیاتی هم دارند، ولی مثل آب هم هستند، هم مثل آب میشن که اکسیژن و هیدروژن ترکیب میشه و یه چیز تازه ای پیدا میشه، و هم مثل آب نیستن، برای خاطر این که در مثال آب وقتی که این دوتا گاز با هم همراه شدن، دیگه حالا نمیشه بگیم که آقای اکسیژن شما کار خودت به تنها هم همین حالا باید انجام بدی، همین حالا هم باید یه گازی مثلا باشه که ما با چشم تو را نبینیم، این دیگه نمیشه که در اونجا این حرف رو زد، خصوصیاتی که اون وقت داشتی حالا هم داشته باش. ولی انسان نه، انسان حالا که ترکیب شده، اگر هم ترکیب شده، اگر هم مرکب، مرکب حقیقی باشه، ولی در این حال افراد یه آثار خصوصی خودشون هم دارن. یعنی بنده، جناب عالی، آقای دیگری در این حالی که جزء اجتماع هستیم، اجتماع رو هم رفته، یه چیز دیگری پیدا میشه مثل آب، ولی در این حال فردم نه، کار خودش را داره. اسلام قول سیوم را از آیات شریفه، از روایاتی که داریم، از روی هم رفته آثار اسلامی به دست میاد که اختیار کرده، برای خاطر اینکه اسلام از یه طرف بشر را میکشونه به طرف حیات فردی، مثل این مطالبی که از حضرت امیر علیه السلام خوندیم، برای حیات معنوی، شب تنها باشه، ارتباط با خدا داشته باشه، راز و نیاز داشته باشه، اوج بگیرد روح او، اینا چه ارتباطی به کارهای اجتماعی داره؟ این یه پرواز جداگانه هست مربوط به شخص خودش، ولی از اون طرف هم روز میارتش در صف جهاد، میارتش در صف کوشش، در صف فعالیت، عضو اجتماع باشه، به درد اجتماع بخوره، خیر و ناس انفعهم لناس، هر دو را ازش میخواد. پس این که اسلام هر دو را از بشر میخواد، معلوم میشه که اسلام هم برای حیات فردی حساب باز کرده، هم برای حیات اجتماعی. یعنی اسلام به بشر میگه هم تو حیات فردی داری، حیات فردی مادی و حیات فردی معنوی، و هم حیات اجتماعی داری، و حیات اجتماعی تو مثل یک کارخانه نیست، کارخانه دیگه حیات اجتماعی نداره، یعنی تشکیل عرشبت دستگاه ها کنار هم دیگه یه موجود دیگری نساخته، هرچه هست و مذرات هست و اجزا هست و پهلوی هم دیگه هستن، ولی نه، بشر در اجتماع، هم اجتماع یه چیز دیگری هست غیر از فرد، و هم فرد خصوصیاتی داره که باید انجام بده. ای دل قبول من فل اهل
برنامه مکارم خوبان رو تقدیمتون کردیم و نکته های اخلاقی مرحوم آیت الله شبزنه‌دار رو شنیدیم. خب عزیزان، ساعت 6:50 دقیقه است و طبق روال هر روز در این دقایق با شما عزیزان همراه میشیم و به واسطه یه برنامه تنفس صبح دل و جانمون رو میسپریم به آیاتی از قرآن کریم.
و الصبح اذا تنفس،
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه اعراف آیات 168 تا 176.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
بنی اسرائیل را در زمین به گروه‌های پراکنده‌ای تقسیم کردیم. بعضیشان افراد شایسته‌ای بودند و بعضی دیگر نه. با خوشی‌ها و سختی‌ها امتحانشان کردیم تا به طرف خدا برگردند. بعد از آنها نسلی بی‌لیاقت جایشان را گرفت. با آنکه وارث معارف تورات بودند، متاع بی ارزش این دنیا را حتی از راه تحریف تورات به چنگ می آوردند و با گول زدن خودشان می گفتند به همین زودی ها خدا ما را می آمرزد. هر فرصت شبیه به این هم برایشان پیش بیاید، باز بران دست می اندازند. در همان توراتی که دستورهایش را بارها خوانده اند، مگر از آنها تعهد محکم گرفته نشده که جز حرف حق به خدا نسبت ندهند. سرای آخرت بهتر است برای کسانی که از دنیا طلبی دست بردارند. پس چرا عقلتان را به کار نمی اندازید؟ کسانی که به دستورهای کتاب آسمانی پایبندند و نماز را با آدابش می خوانند، بدانند که ما پاداش چنین اصلاحگرانی را پایمال نمی کنیم. یادشان بیاید وقتی کوه طور را از بیخ کندیم و مثل سایبانی ترسناک بالای سرشان نگه داشته بودیم، طوری که خیال کردند بر سرشان می افتد. همانجا گوش زد کردیم، کتابی را که به شما داده ایم جدی بگیرید و مطالبش را آویزه گوش کنید تا بتوانید مراقب رفتارتان باشید.
و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریه شهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
فراموش نکن که خدا به زبان فطرت از تک تک فرزندان آدم تعهد گرفت و آنها را شاهد خودشان کرد. من صاحب اختیارتان نیستم؟ همگی اقرار کردند. چرا؟ شهادت می دهیم. خدا چنین کرد تا مبادا روز قیامت بگویید ما از وجود چنین خدایی بی خبر بودیم. یا بهانه بیاورید. پدرانمان قبل از ما بت پرست بودند و ما هم بچه های بعد از آنها بودیم. پس چاره ای نداشتیم جز آن که دنبالشان راه بیفتیم. آیا ما را به سزای کار زشت اهل باطل مجازات می کنی؟ ما آیه های من را اینطور توضیح می دهیم تا به خود بیایند. راستی برای مردم سرگذشت بلعم باعورا را بگو. به او از کرامات خود دادیم و دعایش مستجاب بود. ولی با سوء استفاده از آنها محروم شد. برای همین شیطان دنبالش افتاد تا به دامش بیندازد. عاقبت هم بلعم باعورا گمراه شد. اگر او را لایق می دانستیم مقامش را به واسطه آن کرامات بالا می بردیم. ولی او با بی‌لیاقتی‌اش به دنیا چسبید و تابع میل خودش شد. حال او مثل حال سگ هاری است که چه به او حمله کنی چه رهایش کنی از تشنگی له له می زند و به تو حمله می کند. این است آخر عاقبت کسانی که آیه ها و نشانه های ما را دروغ بدانند. بله، این داستان را برایشان تعریف کن تا فکرشان را به کار بیندازند.
اللهم زیننا بزینت القرآن، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
قبول باشه انشاءالله. الهی که هم در دنیا و هم در آخرت در پناه قرآن مجید باشیم. به ساعت 7 صبح دوشنبه، چهارمین روز از مهر ماه 1401 شمسی، برابر با 29 روز از ماه صفر 1444 هجری قمری نزدیک میشیم. یک روز زیبای پاییزی دیگه که امیدوارم یکی از